A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Get down, little Ann, really, and stay.
علامتی سهمت می شنویم اعدام خطر یا وضعیت غمزد و معنی و مفهوم آن اینست که حمله هوایی انجام خواهد شد.
اینجا تهرانه، یعنی شهری که هرچی که توش میبینی باعث تحریکه.
دلم کپک زده آه که سطری بنویسم از تنگی دل، همچون مهتاب زده ای از قبیله آرش بر چکاد صخره ای، زه جان کشیده تا بن گوش به رها کردن فریاد آخرین. کاش دلتنگی نیز نام کوچکی می داشت تا به جانش می خواندی.
در بندر تهران به غروب های بی تو، به کشتی ها نفت کش ها،
اینجا رادیو بندر تهران، قسمت 99، میدان نیلوفر.
بعد من در پس این شهر کسی دست تو را، دست تو را میگیره. یک نفر میرسد از را، در این فاصله جا میگیره. هر که با بغض شبی پرس زده، پرس زده حال مرا میفهمن. ته فنجان تو دیوانگی فال مرا میفهمد. فرس کن، فرس کن آخر این قصه جدایی باشد. من که کافر شده ام، باید خدایی باشد. فرسان از غم تو سر به بیابان بزنم، تو نباشی تک و تنها، تک و تنها به خیابان بزنم.
اینجا حوالی خیابان فلسطین تهران، استودیو تورنج. من محمد امین چیتگران هستم و میدان نیلوفر 99مین قسمت رادیو بندر تهران رو به تاریخ 11 شهریور ماه 1401 تقدیم شما می کنم. این برنامه قرار بود هفته پیش منتشر شود که واقعیت اصلا حالم خوب نبود برای انتشار. ازتون عذر می خوام و اما بسیار خوش آمدید و سلام بر شما.
ای هوای تو قدم میزنم، آهی نفسم، ای نفسم میگیره. میروی چشم مرا، مد تو دریاچه غم میگیره.
در جهان هستی میلیاردها صدا وجود دارد و رادیو بندر تهران یکی از آنهاست. این قسمت با حمایت مخاطبین رادیو بندر تهران منتشر می شود که برای حمایت از ما می تونید به لینکی که متعلق به سایت هامی باش هست و به همراه این پادکست منتشر میشه با ارزهای ریال، یورو و بیت کوین به صورت امن از ما حمایت کنید. شما میتونید نظرات خودتون رو با هشتگ رادیو بندر تهران در اینستاگرام و توییتر منتشر کنید و خوندن نظرات شما جان هزار باره به ما میده. صدای من رو از مرکز تهران در این روزهای پایانی و گرم تابستان میشنوید و همراه ما در رادیو بندر تهران هستید. رادیو بندر تهران رو میتونید از طریق تمام پادگیرها مثل اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، پادبین، اسپاتیفای و ساندکلود بدون نیاز به فیلتر شکن بشنوید و آنچه که حالا میشنوید پرسه از سهیل مهرزادگان. یک، روی در سمت شاگرد ماشین کهنه‌ای که جلویی قهوه فروشی زنجیره نبش خیابان سودان ایستاده بود یک برچسب بزرگ زده بودند که رویش نوشته جاست مرید. برچسب ساییده شده بود و نقاشی زن و مرد کارتونی که بالای نوشته بودند تبدیل به نقطه چینی از طرحی از یک عروس و داماد شده بود. قلب‌های سرخ بینشان را گذشت زمان و احتمالاً سایش اسفنج‌های گردان کارواش صورتی کم رنگ کرده بود. زن راننده موهایش را نامرتب بالای سرش جمع کرده بود. بلوز آبی رنگش همانقدر که از صندلی فلزی کافه که من رویش نشسته بودم معلوم بود چروک بود. مردی با شلوارکی بددوخت و چارخانه سبز و کرم تا خیلی پایین زانو حدود ساق، تیشرت یقه گشاد کرده سیاه و دمپایی‌های ابری از کافه بیرون آمد. دو نوشیدنی خنک با خامه در دستش بود. زن پنجره را پایین کشید. یکی از نوشیدنی‌ها را گرفت و به مرد گفت عجله کن، زیر تابلو ایستادم. مرد در ماشین را باز کرد. برچسب تازه ازدواج کرده از نظرم محو شد. مرد نوشیدنی خودش را در جالیوانی گذاشت و روی صندلی نشست، ولی پاهایش بیرون بودند. به زن گفت صبر کن. عروس ناراضی بود و نگران، ولی نوشیدنی را با نگرانی چشید. داماد دمپایی پای راستش را درآورد و دوبار کوبید به در. همان دری که رویش نوشته شده بود جاست مرید. چیزی از دمپایی نیفتاد. به کف پایش دست کشید. دمپایی را پا کرد و در را بست. ماشین و برچسب تازه ازدواج کرده روی درش از چهار راه رد شدند. دو، برخلاف طبقه اول، زیرزمین بیمارستان بخش سی تی اسکن و امارای شلوغ بود. مرد و زنی روبرویم نشسته بودند که می دانستم اسم مرد کامل است. شاید هم کامیل. در هر حال پرستار شطور صدایش کرد و مرد بدون اینکه اصلاحش کند دست چپش را بلند کرد. زن دست راست مرد را بین دستهایش گرفته بود. مرد لاغر بود و از آن کفش‌های دویی به پا داشت که من سالهاست منتظرم قیمتش کم بشود بخرم و هیچ وقت هم قیمتش کم نمی شود. هر سال فصل خرید کفش دویدن می روم داخل مغازه، کفش آرزویم را پام می کنم، روی برچسب قیمتش ناخن می کشم و کفشی را می خرم که هیچ وقت نمی خواستم بخرم، ولی تنها انتخابم است چون 70% تخفیف خورده و به من حس برنده بودن در میادین مصرف کنندگی می دهد. کفش مرد سبز سیر و سبز روشن بود، همان که من دوست دارم. خیلی به پاهایش خیره شدم. به خاطر کفش‌هایش و او احتمالاً فکر کرده به خاطر ساق‌هایش. اتفاقاً ساق‌های نازک، خوشتراش و براقی داشت. زن دست مرد را نوازش می‌کرد. نوازش کافی نبود. گاهی لب‌هایش را از پشت ماسک به گردن مرد می‌چسباند. مرد از این ابراز محبت ناراضی نبود. گاهی دستش را از دست زن بیرون می کشید و انگار که درد داشته باشد ساق زیتونی رنگش را می مالید و دوباره دستش را فرو می کرد بین دستان زن. بار آخر بعد از مالیدن پایش بند کفش پای راستش را باز کرد. خدای من چقدر این کفش زیباست. پایش را از کفش درآورد. من چرا زل زده بودم به زن و مرد؟ زل نزده بودم، یعنی تمام مدت زل نزده بودم. تقصیر مرد بود که تمام این کارها را بسیار آرام انجام میداد. من بین هر دو نگاه حداقل یک صفحه مجله می‌خواندم. کمی توییت، چند ویدیو گربه نگاه می‌کردم و کمی در واتساپ و تلگرام پر حرفی می‌کردم. بعد تازه زیر چشمی نگاه می‌کردم. دست مرد هنوز روی پایش بود. داشت کشسانی کش جوراب کوتاهش را آزمایش می‌کرد که در نگاه بعدی درش درآورد. پای برهنه را روی زانوی چپش گذاشت. پایش انگشت شست نداشت. تمام انگشت از بیخ بریده شده بود. جای خالی انگشت زخم پا در حال بهبود نبود. انگار هیچ وقت انگشتی نبوده و جایش پوست سالمی بود هم رنگ باقی پا. مرد نه چهار انگشتی که برایش باقی مانده که فقط جای خالی انگشتی که نداشت را آرام نوازش می کرد. زن دوباره گردن مرد را بوسید. هر بار با مثبت و منفی یک انگشت یاد داستان نمازخانه کوچک من گلشیری می افتم. 3. هر کس باید معشوقی داشته باشد، به وصال نرسیده، ناتمام، به گارفته، بابت جبر جغرافیا، مشکلات ویزا، تأهل، نداشتن جسم، دیوید بکام بودن و غیره. برای شبهای بیخوابی که تجسمش کند در حال وصال، نه آن وصالی که هپیلی ایور افتر برویم زیر یک سقف و سرما و سالاد بخوریم و قبض پرداخت کنیم، وصال موقت در فرودگاه خاک گرفته در یک شهر ساحلی، وصالی در خانه‌ای با پله‌های تنگ رو به قبرستان برای 3 روز و مملو از همخوابگی دیوانوار و ابراز عشق شدید و دروغ‌های بزرگ. معشوق به سرانجام نرسیده ای که روزهای رابطه با او انقدر کوتاه بوده و انقدر شاعرانه که چیزی جز بوی عطرش، جز برهنگی مدام و شوری پوستش، جز طعم گس شراب، جز شعر، جز نامه هایی که نوشتید و انقدر عمر مکاتبات کوتاه بود که کوتاهی زمان اجازه نداد که آرام آرام به لیست خرید تبدیل بشود، از او در خاطرت نمانده باشد. خاطره ای برای فرار از روزمرگی و خیالی برای آینده، برای لاس ذهنی، برای تمرین سلوی دلبری. معشوقی که در اوج تمام شده باشد، فوقش با 4 فوش بدون نفرین و نبیشتر، بدون تقسیم اموال، بدون درگیر شدن خانواده ها و وکلا. معشوقی که در دنیای بیرون از ذهن تو وجود ندارد، تنها شاهد رهگذری شاید که یک لحظه با دوربین او عکسی از شما گرفته است، نشسته روی نیمکتی در جایی که هیچ توریستی عکس نمیگیرد. معشوقی که خاطرش انقدر از گزند فرسایش یک رابطه عادی سالم مانده که بتوانی خودت را تجسم کنی با موهای یک دست سفید و رژ لب قرمز و بازوانی که پیری پوستت از آنها شره کرده، منتظرش ایستادی در ایستگاه قطار دروازه شمال که با عصا بیاید، با موهای یک دست سفید، صدای بمی که پیر شده در پیراهن نخی سفید و شال تابستانی سرمه‌ای رنگی که برایش 40 پیش کادو خریده بودی، بغلت کند و تو سعی کنی بدون اینکه به رویش بیاوری که در آغوش گرفتن دو دستی و تکیه نکردن بر عصا کار درستی نبوده، تکیه‌گاهش باشی. هر دو بعد 40 به دروغ به هم بگویید عوض نشده ای و بابت مرگ همسرانتان به هم تسلیتی تو خالی بگویید. بروید بنشینید در کافه موسیو روبروی درخت و یک قهوه و یک شراب سفارش بدهید و 2 آب برای قرص‌های صبحتان. اگر عشق ناتمام قشنگ ندارید، زود یکی دست و پا کنید، یا اگر عشق قشنگی در دست و بالتان است، تا گندش در نیامده تمامش کنید و بگذاریدش در شیشه. رویش کمی آب و نمک بریزید و بگذارید در قفسه برای شبهای بیخوابی و روزهای کسل کننده. 4. رابطه من با شهر کودکی تا همین چند وقت پیش چیزی بود مثل بند قبل. شهری که کوتاه در آن جوانی کرده ام، کم رانندگی کرده ام، مستأجر نبودم، مادر کودکی که باید مدرسه برود نبودم، مالیات نداده ام، صرفه نکرده ام، بالغ نبودم، شهامت نداشتم، از حقوقم خبر نداشتم، در یک کلام کارمان به فحش و جدایی کشید، ولی نه آنقدر فحش که باید. هرچه خاطر است پس زمینه کوه دارد و زندگی بیمسئولیت یک جوان 22 ساله خام در کافه و خیابانهای روشن شب و زمستانهایی که با اغراق حافظ انبوی لبو می دادند. کدام لبو فرزندم مگر متولد سال 42؟ و خیابان ولیعصر و خیابان انقلاب و میدان بهارستان و تجریش و هزار چیز دیگر که آنقدر با نوستالژی و خالیبندی و فیلم در هم تنیده شده که فقط به درد چاپ شدن روی تیشرت می‌خورد و شب‌های بیخوابی. خاطره ی شهر کودکی شده است شکل همان معشوقی که سرماخوردگی و نفق را هم درست ندیده از هم جدا شدیم. همیشه ته ذهنم خیال می‌کردم روزی بر می‌گردم. فلان چیز اگر نشد بر می گردم یک خانه می خرم در یوسف آباد و راه می روم هر روز تا چهارراه ولی عصر. چند وقتی می شود که حس می کنم معشوقم مرده. قبل اینکه پیر بشویم و عصایی مرده. نگویید چون دوری و تهران در چشم خارج نشین ها این طور است و شهر زنده است و زیبا و پویا و کافدار و غیره. من دورم. سال هاست که دورم. ولی همانطور که هر استاکر موفقی معشوقش را دنبال می کند، هیچ وقت دور نماندم. من تمام این 18 سال آنقدر به زور وبلاگ و توییتر و معاشرت مجازی نزدیک به آدمهای آن شهر زندگی کردم که تا حدودی بتوانم بفهمم چقدر از ترسم و نگرانیم ناشی از دور بودنم است و چقدر واقعیت. همین بس که رفیقی که همیشه می گفت من آخرین نفری خواهم بود که از ایران برود و اگر رفتم قبلش چراغ‌ها را خاموش می کنم و می روم، به زودی می رود. چراغی را خاموش نمی کند، به خاطر خودش می رود، ولی انگار چراغ رویای من همیشه خاموش شده است. همین شده است که شبهای بیخوابی مثل دیشب پیری خودم را تصور می کنم. سال خورده با رژ لب قرمز و کفش های طبی و سگی بزرگ، کنار دریاچه‌ای که آینه تمام قد شده است برای درختان افرا. بدی هم نیست. یک بطری آب برای قرص هایم هم در کوله ام گذاشتم.
نگاه می کنی و هیچی نمیگی، نگات می کنم و ترانه می لب ساحل فیروزه ی چشمات پر از حرفای عاشقانه میشم. نگام می کنی با چشمای ماه و منو می کشی لذت پرواز به تابان سفرهای نرفته منو میبری از گریه به
با عنوان Just Separated نوشته آیدا اهدیانی را برایتان خواندم و آنچه که حالا می شنوید فیروزه از اهورا ایمان.
تو جنگل میشی و من شعر بارون، تو دریا میشی و من ماهی تو، تو اینجایی ولی از شوق دیدار، تو مقصد میشی و من راهی تو. سفر میکنم از تو به ستاره، قدم میزنم از خاطر تا تو، به تو که میرسم هیچی نمیگم، نفس میکشم این لحظه رو با تو.
تکیه داده ای به دیوار اتاق خواب، کلید چراغ افتاده توی گودی کمرت. تو زیادی بلند قد نیستی، کلید زیادی پایین نصب شده. همیشه فکر کرده ای لابد این خانه برای مهد کودک ساخته شده و خواستن دست بچه ها به کلید برسد. دست راستت را هم گذاشته ای توی گودی کمرت و کلید را رو به بالا و پایین فشار می دهی. لامپ کم مصرف پیچ پیچی که از سقف آویزان است روشن و خاموش می شود. از لامپ کم مصرف پیچ پیچی متنفری، همیشه متنفر بوده ای. این نوع لامپ که مصرفش کم و نورش زیاده است را جلوی مغازه های ارزان فروشی که جنس بنجل به مردم غالب می کنند آویزان می کنند. جنس های آشغالی که زیر نور زیاد به آن بدی که هستند به نظر نمی رسند، ولی در واقع همان مبلغ کم هم برایشان زیادی است و آخرش کلاه گشادی سر خریدار می رود. دست چپت تیر می کشد. چراغ را خاموش می کنی، پاهایت را روی سنگ مرمرهای سفید کف اتاق سر می دهی و می نشینی. سرمای سنگ ها پخش می شود توی تمام تنت. تو همیشه خانه های حدود 40 سال ساخت را دوست داشته ای. خانه هایی که با نمای آجر 3 سانت و کفپوش پارکت که پنجره های بزرگ و شومینه دارند و دیوارهایش نخودی رنگند. تصمیم داشتی یکی از دیوارهای خانه خودت را که باید همین شکل ها می بود رنگ سبز بزنی. سبز تیره کنار نخودی بقیه دیوارها. این خانه حدود 40 سال ساخت است با نمای سنگ مرمر سفید. کف خانه هم سنگ مرمر سفید است. پنجره ها کشویی آلومینیومی هستند و کوچک. شومینه ندارند. شوفاژ های توصی قدیمیش با پره های بزرگ تیز، زمستان ها فقط کمی گرم می شوند. دیوارها همه سفیدند. سفید استخوانی. 5 سال اینجا زندگی کرده ای، اما این خانه سر سوزنی شبیه تو نیست. هیچ نشانی از تو ندارد. میدانی از وقتی همسرش ترکش کرده خانه را عوض نکرده، اما نمیدانی خانه با حضور آن زن چه شکلی بوده. وقتی تو آمدی او رفته بود. رفته بود و میدانستی دیگر بر نمیگردد. گوشیت را از جیبت میکشی بیرون. پیج اینستاگرامش را باز میکنی و دوباره عکسهایش را نگاه میکنی. عکسهای کلاسها و جلسه های کاریش را. همیشه میگفتی پیج هر کس مثل خونشه. دقیقا شکل همون آدمه. حالا میدانی رابطه های هر آدمی هم همینطورند. هرچه صفحه را میروی پایین همه ی عکسها یک شکلند. چیزی عوض نشده. چطور قبلن وقتی این عکسها را میدید یک نفر جاروی خیس وسط پشتت نمی کشید. در همه عکس ها او یا بالا ایستاده یا سر یک میز دراز نشسته. شاگرد ها یا همکارانش دورش مثل یک نقطه مرکزی حلقه زدند و او مشغول حرف زدن است. با کت و شلوار ها و پیراهن های تکراری توصی. سرمه‌ای و گاهی سیاه. اما همیشه از تو خواسته سفید بپوشی، فقط سفید. 5 سال است فقط سفید پوشیده ای و توی مزون کوچکت که کف پوشش پارکت است و دیوارهایش را نخودی و سبز تیره کرده ای، برای مردم لباسهای رنگی طراحی کرده ای و دوخته ای. حالا چمدانی که 5 سال پیش با خودت به این خانه آوردی روی تخت باز است، مثل سریال های آبکی و کلیشه‌ای تلویزیون. لباس حریر سفید بلندی که وقتی پا به این خانه گذاشتی تنت بود، با چند لباس سفید دیگر توی چمدان است و چند جفت کفش تخت و بدون پاشنه. فقط چند سانت قدت کوتاه‌تر از اوست. بعدش می آید کفشی بپوشی که تو را هم قد او کند. بقیه چیزهایی که آورده بودی خورده ریزهای شخصی که دوستشان داشتی و خانه را شبیه تو می کرد. کم کم بردی مزون. اینجا جایشان نبود. گفته بود چیزی با خودت نیاوری. گفته بود همه چیز هست. هرچی هم کم باشه برات فراهم می کنم. تو فقط بیا. بیا و زندگیمو گرم کن، روشن کن، رنگ بزن. یکی از روزهای اولی که آمده بودی، همه گی لامپ‌های کم مصرف را باز کرده بودی، مال نشیمن و آشپزخانه را از توی حباب‌های سفید و مال اتاق خواب را از سیم سیاه آویزان سقف، به جایشان لامپ‌های رشته‌ای 60 وات بسته بودی. نور کم زرد خانه را گرم و دنج کرده بود. ذوق کرده بودی. واحد کناری را همان روزها داشتند نقاشی می کردند. رفته بودی به اوستای نقاشی پولی داده بودی و خواسته بودی رنگ سبز برایت بسازد. گفته بود پس فردا اینجا کارمون تمومه. بعدش بیام واحد شما. گفته بودی می خواهی خودت رنگ بزنی. یک فرچه هم از اوستا قرض کرده بودی. کپی رنگی تقدیرنامه ها و احکام انتصابی که اصلشان روی دفتر کارش بوده و هستند، تنها قاب های روی دیوار نشیمن بودند. همه را آورده بودی پایین و شروع کرده بودی به رنگ زدن دیوار. اوستا سبز خوش رنگی ساخته بود. کار بیشتر از هر چیزی که فکر می کردی سخت و سنگین بود. دیوار را تا نیمه رنگ زده بودی که برگشته بود. هیچ از کارت خوشش نیامده بود. صورتش را در هم کشیده و گفته بود عزیزم این چه کاره؟ و وقتی دیده بود خورده توی زقت و ناراحت شدی، با همان کت و شلوار توسی بغلت کرده بود، برده بود توی اتاق خواب و گفته بود ناراحت نشو دورت بگردم، دیوار کثیف شدن، خب نقاش میارم رنگ نو بزنه. تو از روی تخت فقط چشم دوخته بودی به لامپ کم مصرف آویزان از سقف. همیشه خوابیده روی تخت وقتی او مشغول کار خودش بود، خیره می شدی به لامپ. لامپی که حتی وقتی خاموش بود چشمت را می زد. هیچ وقت نتوانستی کار دیگری بکنی. او هم هر بار می گفت به من نگاه کن، دلم می خواد وقتی با منی فقط به من نگاه کنی، لعنتی. و تو باز خیره ماندی به لامپ و هر بار احساس می کردی از سقف اتاق برف می بارد روی پوست تنت. بعد چشمانت را می بستی و می لرزیدی و او می گفت آهان جونم. دیوار نشیمن فقط 2 روز تا نیمه سبز ماند. بعدش کار اوستا در واحد کناری تمام شد و آمد کل خانه را رنگ سفید نو زد، سفید استخوانی. لامپ های رشته ای هم باز شدند چون مصرفشان زیاد و نورشان کم بود. کم مصرف های پر نور برگشتند سر جایشان. تقدیرنامه ها و احکام انتصاب هم همینطور. از جایت بلند می شوی، می روی روی چارپایه و تمام لامپ ها را باز می کنی. لباس های سفیدت را از توی چمدان در می آوری و می ریزی کف اتاق خواب. لامپ ها را می گذاری رویشان. یک جفت از کفش های تخت بی پاشنت را می پوشی. روی لباس ها و لامپ ها راه می روی. لامپ ها روی لباس ها زیر پایت می ترکند. از صدای ترکیدنشان کیف می کنی و بلند می خندی. خوب روی لباس ها و لامپ های شکست راه می روی. بعد همان جا می نشینی. صدای آواز از واحد کناری می آید. یادت می آید چند روز است دارند واحد کناری را نقاشی می کنند. بلند می شوی و می روی سراغشان. این استاد نقاش هم مثل آن یکی خوب بلد است رنگ سبز تیره خوش رنگ درست کند. با قوطی رنگ برمیگردی. این بار فرچه لازم نداری. دور خودت میچرخی و رنگ ها را میپاشی همه جا. روی سنگ های مرمر سفید، روی دیوارهای استخوانی، روی تقدیر نامه ها و احکام انتصاب. رنگ از رویشان شره میکند پایین. با دست های سبزت عرق پیشانیت را پاک میکنی و با لذت به همه جا نگاه میکنی. میگویی حالا شدی خونه خودم. حیف که دیگه نمیتونم بمونم. لابد پیشانیت سبز شده که وقتی در خانه را پشت سرت میکوبی، شاگرد نقاش که سرش را از واحد کناری آورده بیرون، آنطور با تعجب نگاهت میکنه.
تو این سیاهی نشون بده به من ستاره های تو چشاتو که میدرخشن تو شب. منو بغل توی بی‌وسی بذار دستات حلقه زحل شه دور تا دور تن من. من از انفجار یه سیاره یخ زدم شهاب زنگی از فلس، من حجم فشرده ای از زخمم، فضا نبردیم در فضای خالیه بین دوتا بیت نورانی، جای خالیه تو رو هیچ فضایی میشم مثل ستاره ای که میسوزه و نور میشه در جهانی که همواره در حال انبساط.
روایتی با عنوان خانه سفید نوشته هانیه کسایی‌فر را برایتان خواندم و آنچه که حالا میشنوید فضانورد از چینگ رام.
همه سکوت صدا بزن منو که گوشام تشنه یه فریاد گوش خراشه. من روی مدار منظومه اندام تو میگردم تا تنت آخرین سیاره من شه. فضا نبردیم در فضای خالیه بین دوتا بیت نورانی، جای خالیه تو رو هیچ فضایی بر نمی کنه. منم خاموش میشم ستاره ای که میسوزه و نور میشه در جهانی که همواره در حال انبساطه.
Amen.
اولین چیزی که همیشه توی نقاشی‌هایم کشیده ام خانه بوده است. یک سقف مدل شیروانی با پنجره‌های بزرگ و در کوچک. هیچ وقت تناسبی بین در و پنجره‌ها وجود نداشت. انگار می‌ترسیدم چیزی داخل شود که ارزشش را ندارد، ولی پنجره‌ها باید بزرگ و دلباز باشند تا هر چقدر دلم می‌خواهد پشتشان لم بدهم و خیال ببافم. به عقب می‌روم و عقب‌تر و عقب‌تر، به وقتی که روی شیشه‌های خانه آقاجان چسب ضرب دری زده بودند، دیوار صوتی شکسته می‌شد و شیشه‌های پنجره‌ها خرد و خاکشیر می‌شدند. من روی چسب‌ها گل می‌کشیدم. گل‌های پنج پر، گل لاله را دوست نداشتم. پشت دیوار خانه آقاجان روی دیوار آجری نوشته بودند: از خون جوانان وطن لاله دمیده. من عصبی می شدم. توی 7 سالگی انگار هر وقت نوشته را می دیدم بوی خون می پیچید توی بینیم. مزهش می آمد زیر زبانم. رو بر می گرداندم سمت کنیسه و به گل کاغذی و محبوبه شب که از سر دیوار سرک می کشیدن توی حیات نگاه می کردم. خیلی سال گذشته. نزدیک به 35 سال است، ولی من همچنان سالهای زیادی خواب می بینم. من و مامان و بابا می دویم سمت شبستان قدیمی. چسب ها روی شیشه ها به درد لای جرز دیوار می خورند. شیشه ها خرد می شوند و پخش می شوند توی حیات. دیوارها فرو می ریزند. معمولا روی پله ها لیز می خوریم و گرومپی می افتیم ته شبستان. و من با صدای خودم و تکان زیاد بیدار می شوم. برای خرید خانه هایی که خودم صاحبشان بودم، بیشتر از هر آیتم ریز و درشتی دنبال پنجره گشتم. پنجره هایی که نور زیاد را صبح ها پخش کنند توی خانم، که گاهی رفت و آمد آدم ها را نگاه کنم، یا وقتی شبها کابوس میبینم بیدار شوم و سلانه بروم دست بکشم روی شیشه پنجره ها، صورتم را بچسبانم به چارچوبش، مطمئن شوم هیچ شکستگی ندارند، چسب نخوردند. یکی از تفریحاتم گشتن با ماشین توی خیابان‌های کنار کارون است. از روی پنجره خانه‌های مردم خیال می‌بافم. مثلا می‌گویم نور این خانه کم است. شاید زن یا مرد تنهایی توی همین نور کم کتاب می‌خواند و عشق بازی می‌کند با شخصیت‌های داستان. یا از رنگ نور عوض شدن خانه مشخص است، فیلم می‌بیند. بعد من تصور می‌کنم آرام نشستند روی کاناپه و بدون فکر کردن به ضررهای چیپس و پفک فیلم یا سریال می‌بینند و همان وقت آرزو می‌کنم کاش هر دو هم سلیقه باشند. نکند مرد با خشم فرو خورده توی تخت غلط بزند و زن گوشی به دست به بهانه فیلم دیدن ولو شده باشد روی مبل. گاهی قبل از وارد شدن به خانه خودم فکر می‌کنم اگر زیر آوار خانه می‌ماندم و من مثل بقیه خفه می‌شدم، یا ساعت‌ها انتظار می‌کشیدم تا کسی نجاتم دهد، الان چه می‌کردم؟ کجا بودم؟ شاید خودم تقلا می‌کردم تا دست یا پایم را بکشم بیرون و بعد کسی مرا می‌دید و کمکم می‌کرد. اینجور وقتها پا تند می کنم سمت خانم، در را باز می کنم، نور چراغ‌ها را کم می کنم، عود روشن می کنم، کولر را روی درجه زیاد می گذارم، شربت ویتامو درست می کنم، قفل در را چک می کنم که حتما بسته باشد و 2 یا 3 بار محکم می کشم تا مطمئن شوم. بعد فارغ از احوال جهان خیره می شوم به پنجره آشپزخانه. خیابان‌های جدید می سازم. آدم های نو به دنیا می آیند، خواب ها رویا می شوند و هیچ بچه‌ای در هیچ کجای دنیا جنگ را تجربه نمی کند.
تو عشقی که در خیال تو ریزم، ندانم چرا ز خود می گریزم، کجا می روم ندانم.
نمیخوانی نغمه های مرا، نوای بی هم نوای مرا، نمیپرسی این سکوت سیاه چرا بر لب
یاد داشتی با عنوان خانه‌ای با پنجره‌های بزرگ نوشته سمیه دانشیار را براتان خواندم و آنچه که حالا می‌شنوید چو اشکی از میثاق مرادی و کابین.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
اگر حالت عادی بود، مثل خیلی از اتفاقهای کم اهمیت دیگر از کنارش رد می شدم. می گذاشتم به پای بدشانسی و می رفتم. اما خسته بودم و خستگی دلیل کافی برای این بود که گله و شکایتم را نه از دنیا و اتفاقهاش بلکه از خود مقصر اتفاق بیان کنم. کارت بنگاهی که آدرس را پشتش نوشته بود از توی جیب پشتی کیفم درآوردم و شماره موبایلش را گرفتم. تا جواب داد گفتم من همون خانومی هستم که نیم ساعت پیش بنگاه بودم، آدرس دادید برای واحد خیابون 116. مثل هر بنگاهی خوش سر و زبان دیگری گرم سلام علیک کرد و پرسید خانه را پسندیدم یا نه. یک نفس عمیق کشیدم و در حالی که صدایم از بغض و عصبانیت توأم می‌لرزید بلند گفتم آقای محترم، ساعت 9 شب منو فرستادید برای بازدید، به من میگید خونه 5-6 ساله، اما یادم به در و دیوار ترک برداشته و کاغذ دیواری های تبله کرده و کف کثیف خانه که افتادم بیشتر کلافه شدم. این خونه حداقل 20 سال ساخت بود، صابونش انقدر نشه بود نمیدونست کی خون اصلا نمیدونست خونه رو کی سپرده به بنگاه. چرا آدم رو اذیت میکنید؟ مگه من از شما نگذاشت حرفم را ادامه بدهم. گفت والا توی آگهی هم مالک زده بود 10-12 سال. گفت مورد تر و تمیزه، حالا چیزی نشده، فردا بیایید بونگا موردهای دیگر رو. داشت میگفت با پول شما این مورد هم چیز بدی نیست که تلفن را قطع کردم. حالم از هر قدمی که توی املاکی ها میگذاشتم به هم میخورد. حالم از میزهای گرد گرفته و دفترهای کهنه با فایلهای قدیمیشان به هم میخورد. حالم از حرف زدنشان، از دروغهایشان و از اینکه پول بی ارزشی که برای به دست آوردنش جان کنده بودم را بی ارزشتر میکردند به هم میخورد. اما خودم هم میدانستم حالم از چی گرفته، وگرنه که عوض کردن خانه با همه مشقتهایش برایم یک اتفاق عادی شده بود. من عاشق واحد شماره 13 بودم. خانه این نقلی با کابینت های روشن و دلواز که مجبور بودم ازش دل بکنم. از تراس کوچکی که توش نیمکت گذاشته بودم با گلدان های ریحانی که کاشته بودم. خانه شماره 13 پر بود از خاطره، پر بود از صدای خنده دوستانم وقتی دور هم جمع می شدیم. توی این واحد من کلی زندگی کرده بودم. من واحد شماره 13 را حتی از خانه قبلیم، یعنی واحد شماره 20 که نوساز بود و پنجره های رو به پارک داشت، هم بیشتر دوست داشتم، چون تا قبل از آن فکر می کردم واحد شماره 20 بهترین خانه ایست که تا حالا اجاره کردم. قبلتر از آن تجربه هم در حد واحد طبقه 4 بود که دو خوابه بود و شومینه داشت. برگشتم خانه، جایی که تا یک ماه دیگر جای من نبود و قرار بود خانه عروس و داماد جوانی بشود. گفته بودند که اگر میتوانم زودتر از اینجا بلند بشوم تا برادر صاحبخانه که داشت عروسی میکرد خانه را برای عروسیش رنگ بزند. نشستم و مثل همیشه نگاه انداختم دور تا دور حال مربعی و تمام وسایلی که با وسواس خاصی جا داده بودمشان توی این 60 متری خوش ساخت. به کتاب‌هایی که قرار بود باز آواره بشوند. جمع کردن وسیله ها را همیشه از کتابخانه شروع می کردم، چون کارتون های مخصوص خودشان را داشتند. بعد می رفتم سراغ آشپزخانه و بعد لباس ها، و در آخرین روزها همه چیز جوری به هم می خورد که تا لحظه آخر باید هر چیزی را یک جایی می چپاندم. اما مسئله حتی سختی اسباب کشی هم نبود. اینکه دو سه هفته ای از زندگی می افتی تا بیایی توی خانه جدید جا بگیری هم نبود. مسئله آن کارتون های پر از وسایل قدیمی و به درد نخور که دلت نمی آمد بندازیشان دور هم نبود. همانها که از این اسباب کشی به آن اسباب کشی نگاهی به محتویاتشان می انداختی و فکر می کردی ممکن است روزی به دردت بخورند. اما تا اسباب کشی بعدی می رفتن تو دل انباری. مسئله دل کندن بود. من دل می بستم به این در و دیوارها. کم کم یک سال به یک مکان می گفتم خانه، و این مفهوم درست عین مادر، عین وطن، عین عشق، عین چیزی که بهش از عمق وجودت دل می بندی عمیق بود برایم. من تک تک این وسیله ها را جا می دادم توی کارتون، اما هیچ وقت کارتونی اندازه خاطره ها پیدا نمی کردم. اتفاق ها و دلبستگی ها را نمی شد مشمای حبابدار پیچید و جا به جایشان کرد. تعریفی که من از مأمن و مکان امنم سراغ داشتم را نمی شد این پایه صندلی های چوبی سلفون پیچ کرد که خراش بر ندارند. شبهای اولی که تو یک خانه جدید جا می گرفتم سخت در این شبهای زندگیم بود. خوابیدن توی فضای جدید و ناشناخته، جوری که کوچکترین صداها باعث می شد از جا بپرم. چطور می توانستم اینها را برای کسی بازگو کنم؟ خانه عوض کردن درد داشت، جانکاه بود. این وقتی کارتون ها را باز می کردی و آنها که آمده بودند کمکت، یک و یک چیزی را با بی احتیاطی تمام می انداختند روی زمین و می شکستند و می گفتند آخ، و می ایستادند بالای سرش تا تو بروی و بگویی فدای سرتون، اشکالی نداره. اما همه آن اتفاق ها پر از اشکال بود. حالا اینها را امشب یادم آمده. حالا که 3 است دیگر توی واحد شماره 13 زندگی نمی کنم، با اینکه هنوز توی فکر آنجا هستم و هر بار از جلوگش رد می شوم لبخند می زنم. اما دیگر اینجا ریشه دواندم، توی واحد شماره 7، اینجا توی تهران و توی کشوری که عرصه برای ماندن و راه برای رفتن تنگ است. این خانه بوی من را گرفته و من بوی اینجا را. همان شبها که خسته و تکیده از دست تمامی املاکی های محل برگشتم خانه، ناامیدانه تو یکی از وبسایت های اجاره خانه چرخیدم. از بنگاه و بنگاهی جز علافی چیزی نصیبم نشده بود. بعد از نیم ساعت چرخیدن، به محض دیدن همان 3-4 تا عکسی که ناشیانه هم گرفته شده بود ازش خوشم آمد. شبانه زنگ زدم و قرار بازدید را گذاشتم برای بعد از ظهر روز بعد و همان شب حساب کردم و دیدم که پولم به اجاره واحد 7 میرسد. تا بیایم از نزدیک ببینمش ترس از دست دادنش را داشتم. امشب وقتی صاحبخانه واحد 7 زنگ زد و مثل همیشه خیلی محترم و مؤدب صحبت کرد، گفت که فعلا از فروش خانه منصرف شده و می توانم تا 6-7 ماه دیگر هم آنجا بمانم، ذوق توی صدایم را فهمید. تلفن را که قطع کردم، باز نگاهم را چرخاندم توی خانه، روی تک تک دیوارها. آنقدر در مقابل مفهوم خانه ضعف دارم که یک آن حس کردم بار تمام خانه هایی که عوض کرده بودم روی دوشم سنگینی می کند. بلند می شوم، تمام چراغ های خانه را خاموش می کنم، ولی همچنان چشمم می بیند، چون که چراغ های همسایه های پرسر و صدای من تا دیر وقت روشن است و نور از همان پنجره های محدود خانه وارد می شود. به این فکر می کنم کاش توی فارسی هم یک واژه ای بود که ازش کمک می گرفتیم برای توصیف مکان امنی که حس راحتی زیادی را در آن احساس می کردیم. جایی که مثل هیچ جای دیگر نیست. جایی که حس رها شدن در بی نهایت را به تو می دهد. یک چیزی مثل Home Sweet Home. ولو می شوم روی تخت و آرام می خوابم.
خونه ما دوره دوره، پشت کوها یه سبوره، پشت دشتا یه تلایی، پشت صحرا های خالی. خونه ماست اون بر آب، اون بر موجای بیتا، پشت جنگل های صرفه، توی رویاست توی خواب، پشت اقیا نوس آبی، پشت باقا یه گلابی، اون ور با قای انگور، پشت کندو های زنبور. خونه ما پشت ابراز، اون ور دلتنگی جاده های خیسه، پشت بارون پشت دریاست. خونه ما قصه داره، آلبالو و پسته داره، پشت خنده ها یه گرمه، آدمای خسته داره خونه.
یاد داشتی با عنوان Home Sweet Home نوشته شیما ترابی را برایتان خواندم و آنچه که حالا می شنوید خونه ما از مرجان فرساد.
کوچه‌هاش تو بازی داره، گربه های نازی داره، خونه ما گرم و صمیمی، رو دیوارا شکسای قدیمی، عکس بازی توی ایوون، لب دریا تو تابستون، عکس اون رو سیر بارون، با یه بغض و یه چمدون، رفتن از پیش آدمای نازنین و مهربون.
دوره دوره پشت کوها یه صبوره، پشت دشتا یه طلایی، پشت صحرا های خالی، خونه ی ماست اون ور آب، اون ور موجای بیتا، پشت جنگل های زربه، توی رویاست توی خواب.
شب بود، می دید که به سمت خانه‌ای هدایت می شود. خانه در یک کوچه 6 متری قرار داشت. مثل باد کوچه را طی کرد و خود را مقابل خانه دید. اینجا کجاست؟ خانه 2 طبقه بود و از کوچه به راحتی می شد ورودی زیبا و پنجره‌های بزرگش را دید. ورودی خانه نرده کشی شده بود و در چوبی کوتاهی مسیر ورود به خانه را نشان می‌داد. چیزی از درون خانه او را به سمت خود می‌کشید.
امیر
باید به داخل خانه می‌رفت. به در چوبی کوتاه رسید و در خود به خود باز شد. در زیر سردری قرار داشت که گل پیچکی آن را در آغوش گرفته بود و گلهای صورتی رنگش توجهش را جلب کرد. 2 طرف درب ورودی قدیمی سفید و بزرگ خانه باغچه هایی بود که با یک شیب متقارن به زمین می رسید و درونش چند بوته گل نسترن قرار داشت. دستی به نسترن ها کشید، نزدیک در شد و در باز شد. از داخل خانه صدای همهمه‌ای گنگ و نامفهوم می آمد. پا به محوطه کوچک ورودی خانه گذاشت. درون قفسه کفش‌ها تقریباً پر بود. نگاهش را چرخاند و یک جای خالی یافت. حس می کرد آن یک جا برای او خالی مانده. دیر کرده بود، دعوت شده بود، نمی دانست. در آینه قدی خود را برانداز کرد. ژولیده بود مثل همیشه. ریش‌های سفیدش بلند بود. دستی به آن کشید و به قاب چوبی دور آینه نگاه انداخت که معرق‌کاری شده بود و معرق‌کار سعی کرده بود شمایل حضرت حافظ را درآورد. بی اختیار پیش رفت. درست کنار درب ورودی خانه سمت راست آشپزخانه و مطبخ قرار داشت، درندشت و بزرگ. هیچ کس آنجا نبود. صدای همهمه گنگ انگار از حیات خانه می آمد. یک میز چوبی تقریبا بزرگ وسط آشپزخانه قرار داشت که کاغذهایی روی آن پخش بود. نزدیک شد و دید روی کاغذ اشعاری نوشته شده و قلم خوردگی ها زیاد است. دست دراز کرد و یکی از برگه ها را برداشت. به یک بار از مطبخ زنی با سینی بزرگ در دست به سمتش آمد و به او شربت لیمو تعارف کرد. چهره زن برایش آشنا بود. آلما، زن لبخند زد و گفت
خوش آمدی امیر.
بی اختیار دست دراز کرد و یک لیوان برداشت و کمی چشید. شربت گوارایی بود. طعم بچگی ها طعم جوانیش را می داد. طعم آن روزها که به رشت می رفت و برای خودش در شهر می چرخید. صدا زد
آلما.
زن لبخند به لب از جیب پیشبندش یک پاکت سیگار و فندک درآورد و روی میز گذاشت و گفت:
برو مرتضی منتظرت.
مرتضی. و بلافاصله به مطبخ برگشت و او با نگاهش بدرقه‌اش کرد. از پاکت سیگار یکی برداشت و آتش زد. کاغذی که از روی میز برداشته بود همچنان در دستش بود که سرش را برگرداند. روبروی آشپزخانه هال و سالن بود که یک پله اختلاف ارتفاع داشت. به سمت سالن هدایت شد. یک دست مبل دور تا دور سالن قرار گرفته بود و یک میز گرد چوبی وسط مبل‌ها و یک آباژور که با نوری زرد رنگ فضا را روشن و گرم می‌کرد. روی میز استکان‌های چای و چند زیر سیگاری که پر بودند قرار داشت. آن طرف‌تر روی مبل سه نفره چند دفتر قدیمی بود که خودکاری در بین صفحاتش قرار گرفته بود. سرش را بالا آورد و یک دیوار بزرگ سفید دید که کسی با ماژیک رویش نوشته بود: بنیانگذاران انجمن ادبی. و در ادامه یک شمع خاموش شده یک کج و کوله زیرش کشیده بود و در زیرش عکس‌هایی از چهره‌های عزیز و آشنا و یک قاب که انگار آینه بود، چرا که خودش را درونش می‌دید. یک آن ترسید و سر برگرداند. در طرف دیگر خانه پنجره‌های طولی بزرگ و یک در کشویی شیشه‌ای سالن را به حیاط وصل می‌کرد. از لایه پرده‌ها می‌دید که حیات شلوغ است. آتشی به راه است و چند مرد دور هم جمع شدند و انگار شعر می‌خوانند. صدایشان را می‌شنید.
جان کاخ بود اما یگانه بود و هیچ کم نداشت. به جان منت پذیرم و حق گزارم. چون این گفت بامداد
از درب ورودی سمت چپ یک اتاق و راپله قرار داشت که انگار دور می زد و می رفت روی آشپزخانه. بی اختیار به راه افتاد و از پله ها بالا رفت. راپله چوبی تیره و نرده هایی همرنگ آن و شیب پله ها توجهش را جلب کرد. به راحتی بالا رفت. وقتی پا به طبقه بالا گذاشت دید که خبری از نفس زدن هایش نیست. سالها بود راه هم که می رفت نفسش به شماره می افتاد. کف طبقه از جنس چوب بود. چوب هایی که در زوایای مختلف برش خورده و در هم چفت شده بودند. دستی به کف زمین کشید و بعد سرش را بالا آورد و با یک کتابخانه بزرگ مواجه شد که کتاب‌ها شلخته و به هم ریخته روی هم قرار گرفته بودند. مردی آرام با چند جلد کتاب در دست از کنارش گذشت و به طرف کتابخانه رفت و کتاب‌ها را روی میز تحریر مقابل کتابخانه گذاشت. دستمالی از جیب درآورد و یکی یکی گرد و خاک کتاب‌ها را گرفت و بعد در یکی از قفسه‌ها که انگار از قبل انتخاب شده بود گذاشت. نزدیک شد. اسم و جلد کتاب‌ها برایش آشنا بود. نخستین نغمه‌ها، سراب
سیاه مشق. این کتاب‌های من نیست.
مرد به ظاهر کتابدار برگشت و نیم لبخندی به او زد و گفت: خوش آمدید استاد. اگر سیگار می‌خواهید در همین کشوی میز کارتان یک بسته دیگر هم هست. به سمت میز تحریر رفت و کشو را باز کرد. عینک، دفتر، خودکارش و یک پاکت سیگار. روی میز یک لیوان آب نصفه قرار داشت. لبی تر کرد و به سمت ایوان خانه که با پنجره‌های طولی بلند محصور شده بود رفت. در کشویی شیشه‌ای باز شد و پا به ایوان گذاشت. با اینکه شب بود، منظره ایوان بی‌نظیر بود. باغی را زیر پاهایش می‌دید که به خوابهایش آمده بود. آسمان شب پر ستاره بود و نور ماه فضا را شاعرانه کرده بود. می دید که 4 نفر دور آتشی در پیت حلبی نشستند. 12 گلدان شمعدانی بزرگ در جلوی باغ، جایی که چراغانی بود، قرار داشت. پشت شمعدانی ها پر از درخت بود. از بالای ایوان باغ چیدمان خاصی داشت. 2 درخت سرو قد کشیده و بلند انتهای باغ، 2 درخت انجیر در 2 کنج باغ، 1 درخت نارنج روبروی کاج‌ها و 2 درخت گردو در 2 طرف درخت نارنج. درخت‌های کاج برایش شاه و وزیر صفحه شطرنج را تداعی می‌کرد و 1 درخت دیگر که از این بالا خوب نمی‌توانست ببیند. آشنا بود. چشمانش را تنگ کرد تا بلکه بتواند تشخیص دهد. هرچه تلاش کرد نمی شد. هوا کمی دم داشت و او را یاد شهر زادگاهش انداخت که همیشه هوایش شرجی بود. ناگهان مردان دور آتش چشمشان به او افتاد. یکی که عینک به چشم داشت گفت:
درود، چنین گوید بام داد شاعر.
دیگری که موهای سفید داشت گفت:
سایه جان، رفتنی هستی، بمانیم که چه؟ زنده باشیم و همه روزه بخوانیم که چه؟
دیگری گفت:
پسانگر سر به سوی آسمان برکرد، به آهنگی دیگر گفتار دیگر کرد. درود ای واپسیم صبح، ای سحر بدرود.
و او بی اختیار به سمتشان کشیده شد. همینطور که به آنان نزدیک و نزدیکتر می شد، چهره هاشان را می شناخت. شاملو عینکش را با دستمالی تمیز می کرد. مرتضای عزیزش، نیما، سیاوش. وقتی به آنها رسید، همگی او را به آغوش کشیدند و بعد او را به سمت باغ و نزدیک همان درخت بردند. درختی که از آن بالا نتوانسته بود بشناسدش. آلما از پشت سر آمد و دست روی شانه‌اش گذاشت و گفت:
میبینی، میبینی رفقات رو، میبینی خود رو، میبینی ارغوانت رو، میبینی سایه ارغوانت رو، میبینی سایه.
و گفت:
درختم، ارغوانم، ارغوانم اینجاست،
ارغوان شاخه هم خون جدا مانده من. آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟ ارغوان بیرق گلگون بهار، تو برافراشته باش، شعر خونبار منی، یاد رنگین رفیقانم را بر زبان داشته باش. تو بخوان نغمه ناخوانده من، ارغوان شاخه هم خونه جدا من.
عشق شادی است، عشق آزادی است، عشق آغاز آدمیزادی است. عشق آتش به سینه داشتن است، دم همت برو گماشتن است. عشق شوری ز خود فزاینده است، زایش کهکشان زاینده است. تپش نبض باغ در دانه است، در شب پیله رقص پروانه است. جنبشی در نهفت پرده جان، در بن جان زندگی پنهان. زندگی چیست؟ عشق ورزیدن، زندگی را به عشق بخشیدن. زنده است آن که عشق می‌ورزد، دل و جانش به عشق می‌ارزد. آدمی زاده را چراغی گیر، روشنایی پرست شعله پذیر. خویشتن سوزی انجمن افروز، شب نشینی هماشیانه روز. آتش این چراغ سحرآمیز، عشق آتش نشین آتش خیز. آدمی بی زلال این آتش، مشت خاکیست پر کدورت و غش. تنگ و تاری اسیر آب و گل است، سنمی سنگ چشم و سنگ دل است. سنما گر بدی وگر نیکی، تو شبی بیچراغ تاریکی. آتشی در تو میزند خوشید، کندت باز شعله‌ای نکشید. چون درخت آمدی زغال مرو، میوه‌ای پخته باش کال مرو. سیب و به نیست میوه این دار، میوه‌اش آتش است آخر کار.
یادداشتی با عنوان سایه درخت ارغوان نوشته و با صدای برنوش پورغفار را شنیدید و آنچه که حالا می شنوید ریمیکسی از همایون شجریان و صدای امیر هوشنگ ابتهاج متخلص به سایه. زمانی که عراق بودم خبر فوت سایه رو شنیدم و نشد ازش حرف بزنیم. بنابراین تمام حس‌های خوب این برنامه رو تقدیم می‌کنم به روح بزرگ آن سایه‌ای که شاید هیچ آفتاب نپذیرد. هرچند امروز عباس معروفی داستان نویس ایرانی رو در آلمان هم از دست دادیم، گوشه ای از این برنامه هم به روح او برسد.
خشک‌تر هر چه در جهان باشد، مایه سوختن در آن باشد. سوختن در هوای نور شدن، سبک از حبس خیش دور شدن. کوه هم آتش گداخته بود، بر فراز و فرود تاخته بود. آتشی بود آسمان آهنگ، دم سردی که کرد او را سنگ. سقیل و سردی سرشت خارا نیست، نور در جسم خیش زندانیست. سیب و به نیست میوه این دار، میوهش آتش است آخر کار.
من خانه ندارم، حتی یک 40 متری، حتی زیر پله، حتی لانه کفتر. خانه ندارم برای منی که خانه ها را از بوهایشان می شناختم. حتی خانه ای با بوی نم، با بوی نان کپک زده، با بوی فاضلابی که پر شده یا بوی نفتالین. سم سوسکش، حتی خانه ای با بوی مرده تازه خلاص شده از دنیا هم نبود. هر خانه یک بوی دارد. شما تا حالا متوجهش نشده اید، مگر می شود؟ کسی در خانهش را به رویتان باز می کند و بو موج نمی زند توی صورتتان؟ دعا دوتا حفره دماغتان را پر نمی کند، تا مغزتان بالا نمی رود، روی قلبتان اثر نمی کند که مثلا فکر کنید پا به خانه امنی می گذارید. یا خانه‌ای که مثلا خانه امید شماست، یا خانه‌ای که قرار نیست کسی قربان قدمتان برود، یا مثلا فکر میکنید توی این خانه اتفاق خوب یا بدی انتظارتان را میکشد. اگر تا به حال بهش توجه نکرده اید، بعد این توجه کنید. جان من، حواستان را جمع کنید که توی همان لحظه اولی که در را به رویتان باز کردند، با تمام جانتان یک نفس عمیق بکشید. بعدش خودتان متوجه میشوید قلبتان چقدر موج موج میشود. حالا یا به خوشی یا به غم یا ترس. مثلا خانه عبدین ها همسایه روبروی ما همیشه بوی خونی میداد که از کنج لب زن کتک خورده ریخته باشد. انگار تمام فرش های خانه را با خون کنج لب زن خانه شسته بودند. خانه مامان آتنا همیشه بوی پوست میگو میداد، دست هاش هم، چادرش حتی. یک بوی که هفت پشت با آن غریبه بودم. ترس داشتم پا بگذارم به خانه‌ای تا این اندازه غریبه. خانه انیس خانم همیشه بوی سبزی تازه میداد. وقتی شستی و ریختی توی آبکش و گذاشتی آبش برود و بعدش خرد کنی با چاقوی زنجان، ریز ریز بعدش 4-5 تا تخم مرغ بزنی بریزی توی روغن داغ و بویش محله را بردارد. اما نه یک بار، نه یک روز، که هر روز خدا. که شوهر زن سبزی فروش پاشد و مانده سبزی ها را هر روز بیاورد خانه، که گنجشک روزی باشد، بچه ها را هی با کوکو سبزی بزرگ کند و سبزی و سبزی و سبزی توی دستت دراز نشود، زنگ در خانهش را بزنی مبادا به عسر خریدن 4 تا پولکی و مشتی عناب بیفتد برای کنار چایی. یا خانه نازی خاله که تا ابد بوی گوشت سوخته عروسش را میداد. حتی حالا که خانه را رنبانده و جایش آپارتمان 10 واحدی علم کردند، بوی پوست و گوشت سوخته مینا که سر صلات ظهر خودش را زیر درخت از گیل ژاپنی آتش زد از توی تک تک خانه ها بلند است. من اما حتی از همان خانه ها هم ندارم. هیچ جای دنیا هیچ خانه ای مال من نیست. من در خانه دیگران مهمانم، در خانه پدرم، در خانه شوهرم، در خانه پسرم، در خانه پدر بزرگم، در خانه پدر شوهرم. از اول همیشه مهمان بودم و مهمان که باشی بوی خانه های غریبه می زند زیر دماغت. خانه خودت نیست که بهش عادت کرده باشی و برات عادی شده باشد. گیرم که اصلا بوی سگ مرده بدهد. برای من، خانه همان خانه قدیمی است با پلاک 16 و 3 اتاق و نقشه 8x7 که داشت و همه قناسی و کج و کلگی بی خودش. مسترهای ته حیات و حمام داغانش. همان خانه که دیوارهای شمالیش همیشه خدا نم دارد و یک سره خزه بسته، سبز و خوش رنگ، سبز پسته‌ای مخملی، انگار دیوار را موکت کرده باشند. بعد باد بزند به این خزه های سبز به دیوار چسبیده، قاطی بوی دهان چاک خورده ی انجیرهای رسیده روی شاخه های بالای درخت که دست کسی نمی رسد و آنقدر می ماند تا آخرش بیفتد روی خاک. با آن پرده ی توری از لای پنجره باز زده بیرون و هوای کوچه را چنگ می زند. همان پرده که نه آستر دارد و نه والان و نه شیشه هاش دوجه داره است و نه کسی وقت عبور از کوچه سر بلند می کند و اهل خانه را از خلال سوراخ های ریز و درشت توری طرح لیلی و مجنون دید می زند. حوالی ساعت 11 بوی پیاز سرخ شده و رب تفت داده توی روغن بلند می شود. کمی بعدترش گرما گرگرش را ریخت و زورش را زد از دریچه کوچک حمام که رو به کوچه است، صدای شرشر آب و بوی شامپوی تخم مرغی پاوه می آید. بعد اگر دل کردی و زنگ بلبلی خانه را زدی، عطر تیان کته کفگیر خورده مشامت را پر کند و پیر مرد ریز اندامی با موهای ماشین شده و پیژامه نخی راه را و زیرپوش آبی در را برایت باز کند. به رویت بخندد یک جوری که چشمهاش موقع خنده بسته شود. به فرمایت بزند بروی بالا، به اجبار بنشاندت پای سفره. من اما خانه ندارم. خانه که نداشته باشی همه جا مهمانی. مهمان که باشی باید به قانون صاحب خانه گردن بگذاری. ماندنت که طولانی شد باید کمتر بخوری. کنج سفره بنشینی، چیزی گفتند بگوی چشم، نهیبت زدند لب و لوچت را آویزان نکنی، بیخیال دلت شوی که گاهی می شکند، گاهی می سوزد، حتی گاهی هم می گیرد. آن هم یک جوری که دلت می خواهد ساکت را جمع کنی برگردی خانه خودت، اما یادت می آید تو خانه نداری. تو مهمانی و مهمان همیشه حبیب خدا نیست. باز ساکت را خالی می کنی و به خودت می گویی مهمان یک روز و دو روز و سه روز، وقتی 10 سال، 20 سال، 30 سال است که اینجایم، من هم صاحبخانه‌ام. من هر روز این خانه را می شورم و می روبم و می ساوم. همه گه سوراخ ها و سنبه هایش را از برم، جانم را گذاشتم برای این خانه. گیرم قاضی و محکمه و قانون و اینها، همه گه جان کندن هایم را توی هیچ سند و قباله‌ای ثبت نکنند. برای خودت چای میریزی، میروی توی تراس کج و بی استفاده‌ای که به زور از کجی نقشه درآوردند. به خانه روبرویی نگاه میکنی که 12 ماه سال بالکن کوچکش را شبیه شب اول ژانویه چراغانی کرده، سبز و زرد و قرمز و آبی، همیشه هم روشن، حتی وقتی پرچم سیاه ابو عبدالله هم زده باشد و البته گلدانهای رزماری هم که دارد. با خودت فکر میکنی یعنی آن خانه چه بویی میدهد؟ صاحب خانه کیست؟ یعنی روزی میرسد تو هم خانه ای داشته باشی؟ و اینقدر به این چیزها فکر میکنی که چایت یخ میکند. خالیش میکنی توی چاهک راه آب. به خودت میگویی زودتر شام را مهیا کنی. الان است که اهل خانه برسند.
چقدر دوست داشتم ببینمت، چقدر خوب شد که تو اومدی، شبیه قدیم زیر برفی سفید، البته خنده خنده هات کن، ببین بی نهایت ذره بی قرار، میچرخیم دارم میشیم روزگار، برو یا میسازیم مسیر نو، مگه نه عزیزم رویاهات کن، با پاهم میرم سمت هر چی دلم بخواد، با دستم منم که میگم چی چه شکلی درار، یه رو دوست بیداشتم با همچین باوری، رفیق قدیمی من دست و پات کن. چون گند میزنه به هر چی که هست وقتی نمی.
روایتی شنیدید با عنوان خانه پلاک 16، نوشته الهام فلا و آنچه که حالا میشنوید، دوست قدیمی از او و دوستانش.
اون گند میزنه به هر چی که هست وقتی نمیبینیش، این غم این غم مال توه، بهتر باورش کنی، چون گند میزنه به هر چی که هست وقتی نمیبینی، اشتهای توه بهتر بغلش کنی، اون گند میزنه به
هرچی که هست وقتی نمیبینیش.
نامه به عشق تریاکی 99. تن تو و تن من بود، تنی که من کاشفش بودم، همانند کریستوف کلمب که سوار کشتی بزرگ بادبانی شد، خودش را به مسیر بی بازگشت انداخت و آبی ها را در اقیانوس های بی انتها در نوردید تا برای اولین بار سرزمین رویاها را کشف کند. تو سرزمین رویاهای من بودی. به تو که رسیدم گم شدم، مثل جزیره ناشناخته آتلانتیس. شنیده بودی خانه کسی شدن چه معنایی می دهد؟ شنیده بودی در میان جزیره تنهایی پیدا کردن گنج چه لذتی دارد؟ تو درخشش خانه کوچک و تاریک من بودی. کافی بود که قدم به خانه‌ام بگذاری، بوی خانه، رنگ خانه، هوایی که در خانه‌ام نفس می‌کشیدم، تو همه را تغییر می‌دادی. بویت می‌رفت کنج خانه، صدایت در آن یکی کنج. هر وقت نبودی خودم را در کنج‌های خانه جا می‌دادم، کنج‌هایی که فقط می‌دانستم چه چیز گرانبهایی در آن پنهان شده. هر جا که دست کشیده بودی، هر جا که عبور کرده بودی، خلوتگاه من می‌شد. من چشمان تو را در قلبم پنهان کردم، من صدای تو را در گوش‌هایم نگه داشتم، من ضربان قلبت را روی سینه‌ام حفظ کردم، من بوی موهایت را در مشامم هر لحظه نفس کشیدم، من لطافت پوست تن تو را روی زبانم هر آن چشیدم، من لرزش تن تو را به هنگام عشق بازی، آه کشیدن‌های مداومت، بیجانی تنت را در کنج خانه تن تو یافته بودم که همه اینها گنج ارزشمند من بود. هر نقطه از تنم را که بوسیده بودی پنجره ای شده بود در ذهنم به ابدیت. هر جا که خودت را جا گذاشتی وجودم را صیقل دادی. تو تنها خانه من نبودی، تو جان من بودی. جان من، بگذار بار دیگر در تن تو خانه کنم، بگذار بار دیگر مثل اولین بار کشفت کنم، باز در فرو رفتگی های تنت، در موج های ناآرام وجودت، فاصله بین سینه هایت، آن دهانه تاریک مرطوب و هر جایی از تنت که میشد آرام بگیرم. بگذار که دست ببرم و فرو روم، غرق شوم. من آرامش را با تو تجربه کردم، از تن تو عشق را در وجودم تکثیر کردم. بگذار یک بار دیگر در هم و با هم هم خانه شویم. تن و روح و جان هرچه که از آن ماست دکی شود، یک خانه شویم و تا ابد یکی جا بمانیم. هر جای این دنیا هم که باشی فرقی ندارد. خانه من قلب توست که در من میتپد، پس بگذار قلب من یک خانه شود، خانه ای به وسعت قلب تو.
تو خنده دوری در یاد، تو قاصدکی دور از باد، من زخمی قبل از مردن، من ساکت قبل از فریاد، داد از دل من داد ای داد. عکسی که پر از رویا بود در خاطره ای تار افتاد، عکسی که در آن خندیدم از سینه دیوار افتاد، داد از دل من داد ای داد. آمده ام تو به داد دلم برسی، تو سکوت مرا بشنو که صدای غمم نرسد به کسی. آمده ام تو به داد دلم برسی، چو پرنده زخمی بی پر و بال را شده از قفسی.
قسمتی از نامه به عشق تریاکی رو برای شما خوندم. در هر قسمت از رادیو بندر تهران گوشه ای از این نامه ها رو میشنوید و آنچه که حالا میشنوید بی گناه از علیرضا قربانی.
شبی برسی به قرارم، ایمان منی به خدا نسپارم، میترسم از این که زمان نگذارم، چون دست گلی برسی به مزارم. باید که شبی برسی به قرارم، ایمان منی به خدا نسپارم، میترسم از این که زمان نگذارم، چون دست گلی برسی به مزارم. آمده‌ام تو به داد دلم برسی، تو سکوت مرا بشنو که صدای غمم نرسد به کسی. آمده‌ام تو به داد دلم برسی، چو پرنده زخمی بی پر و بال را شده قفسی.
این پایان قسمت 99 رادیو بندر تهران هست که با عنوان میدان نیلوفر با حمایت مخاطبین رادیو بندر تهران منتشر شد. رادیو بندر تهران رو میتونید از طریق تمام پادگیرها بشنوید. این قسمت رو با چند روز تأخیر در کانال تلگرام قرار خواهیم داد. در اینستاگرام و توییتر هم هستیم و میتونید نظرات خودتون رو به همراه هشتگ رادیو بندر تهران به ما برسونید. اگر هم به دنبال حمایت از ما هستید میتونید به لینکی که همراه این قسمت منتشر میشه و متعلق به سایت هامی باش هست مراجعه کنید و با ارزهای ریال، یورو و بیت کوین به صورت امن از ما حمایت کنید. ممنونم از محمد شایگان مدیر هنری ما، برنوش پورغفار، لیا وطن دوست، شیما ترابی، هانی کسایفر و الهام فلاح که من رو در تولید محتوا کمک میکنند. ممنونم از بابک معدندار که مشاور برندینگ رادیو بندر تهران هست و ممنونم از آژانس تبلیغاتی کربن که تمام قد کنار ما ایستاده. در ادامه مینا گیان از همایون شجریان را میشنوید. قسمت بعدی ما 18 شهریور ماه 1401 منتشر خواهد شد و در نهایت خانم ها آقایان، من محمد امین چیتگران، اینجا رادیو بندر تهران، 11 شهریور ماه 1401 ارادتمند، وقت شما بخیر.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.